بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات یدی بفرمین. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل عنوان بحث سیر تکون عقاید امامیه است. قدم به قدم داریم عقاید شیعیان رو که چگونه شکل گرفته، چگونه فهم شده رو با هم قدم به قدم طی می‌کنیم. در سالهای پایانی عمر شریف پیغمبر اکرم هستیم. البته با توجه به اینکه حوالی این مباحث بعدها گفت و شنیدهایی هست، گاهی به اونها هم استطرادن می پردازیم. آخرین بحثی که داشتیم مسئله طهارت اهل بیت بود. بحث بعدی اون می بایست ماجرای حدیث ثقلین می بود، منتهای مقدمه‌ای داشت که پایان عرض دو سه شب پیش که سد ابواب داشتیم جمع‌بندی می‌کردیم، روایتی از کافی شریف خوندیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند که بدعت‌هایی رخ داد و من اگر دستم می‌رسید درهایی رو که اینها بستن باید باز می‌بود باز می‌کردم و درهایی رو که بعد از پیغمبر باز کردن روی مسجد می‌بستم. ورودیه بحث حدیث ثقلین هم که چند بار مطرح شده، یک بارش منجر به یه نزاع گسترده شده. وقتی حضرت رسول فرمودند که وسیله نوشتن بیارید تا من چیزی بنویسم یا دستور بدم نوشته بشه که شماها دیگه بعد از این هرگز گمراه نشوید، اونجا یه اتفاقاتی افتاد. یعنی یه بار حدیث ثقلین را شبیه ماجرای قدیر که چند بار جلسه پیغمبر را به هم ریختن، در منا به هم ریختن، در مکه به هم ریختن و حضرت مجبور شد خطبه قدیر و حدیث قدیر رو در بیابون بگه، تو شهر اجازه ندادن. حدیث ثقلینی هم که محض بعدی ما هست، این هم دوچار همین مشکل شد. یه بار پیغمبر حدیث ثقلین رو به عنوان مثال در قدیر فرمود تو بیابون، وقتی میخواست مکتوبش کنه جلسه رو به هم ریختن. باز همونطور که در حدیث قدیر یک دیوانه انتحاری زد و اگر از جانب خدا سنگی از آسمان به سر من بخوره من تحمل ندارم، اینجا هم رسماً حرف کفری از یکی از افراد حاضر در خانه پیغمبر صادر شد و یک جسارت بسیار شنیع پیغمبر کرد و مجلس به هم خورد. از اون جایی که ما تو شبهای اول این بحث عرض می کردیم فرق نگاران قرن دو مثل همین فزاری که از خوارج و یه رفاقتون مایی یا ارتباطی با هشام ابن حکم داشته، گرچه اینجا در آثار ششام رو به شدت میکوبه، میگه شیعیان برای امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه ادله‌ای دارن مثل حدیث تیر و حدیث من کنت مولاه و اینا، حدیث منزلت، حدیث رد شمس، قسیم النار والجنه، از اون طرف نسبت به بعضی از افراد صحابه شیعیان بغض دارن، این مال قرن دوه، و بیزارن از بعضی و قائلن بعضی بعد از پیغمبر، حالا این ادعا میکنه که میگه کل مرتد شدن. دیدم من با توجه به این که حدیث ثقلین ورودیش خودش یه درگیری داشته و شیعیان نخستین از روز نخست که یه طرف پرچم ولایت و طهارت اهل بیت دستشون بوده، یه طرف هم پرچم بغض دشمنان دستشون بود، یعنی کسی بخواد تشیع رو از این دو تضعیف کنه از تشیع نخستین فاصله گرفته. اصلا بنای تشیع بر حب و بغض شدیده، هم حب شدید هم بغض شدید. از طرفی این واقعه‌ای که کلمه کفری صادر شد در محضر پیغمبر، کسی جسارت کرد، از براهین حقه و اینو تو چند جلسه سعی میکنم به فضل الهی به شما نشون بدم که هیچ گلی پیدا نکردن طرفداران اون فرد بر سرشون بگیرن، هیچی، و از براهین قاطع حقانیت اهل بیته. برای همین دیدیم اینجا میشه وایساد به عنوان مقدمه حدیث ثقلین. کتاب مستقل، یا امشب بعیده برسیم خود این کتاب، آقا یه وقتی بعد یه منبر توضیح بدیم که برای پیدا کردن کتابای این آدم چند تا شهر و کشور رو چند نفر گشتن. این رساله راجع به همین موضوعه و در مغرب اقصا چاپ شده. خودش تو این کتاب محدث بزرگی که حالا ای من بخوام راجب او سخن بگم باید حداقل یه منبر راجب شخصیتش، هنرش، آثارش، کتابهاش، دقت نظرش بگم، میگه که من علت این که این کتابو نوشتم، هیه اکبر و متعلق روافض، این بزرگترین دستاویز شیعیان است. حالا انشالله خدا اگر توفیق بده این بزرگترین دستاویز رو نشون میدیم که چرا بزرگترین دستاویزه، هیچ کاریش نمیشه کرد. این چند جلسه اره دیگه، حالا ببینیم. شما من عرضه میکنم به شما، شما با دقت ملاحظه فرمایید. اول ماجرا رو بخونم، از صحیح بخاری میخونم به عنوان نمونه که خیلی جاها نقل شده، چند بار در صحیح بخاری نقل شده مثل این روایت، حدیث 114 353 31 68 44 31 44 32 56 69 73 66. این دفعات تکرار این روایت با یه اندک تفاوتی در صحیح بخاری. این شماره گذاری هم شماره گذاری محمد عبدالفعاد عبدالباقی که شماره گذاری استاندارده، یعنی اکثر چاپ های صحیح بخاری مگر یه اندکی این شماره حدیث رو رعایت کردن. این 114 است. ابن عباس میگه لما اشتد به نبی صلی الله علیه و آله و سلم وجعه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، وقتی شدت پیدا کرد وجع بیماری پیغمبر اکرم، که چند روز بعدش هم این پنجشنبه است که دوشنبهش پیغمبر اکرم روح ملکوتیش عروج کرد، فرمود ایتونی به کتابن، یه چیزی نوشت افزاری چیزی بدهید، اکتب لکم کتابن، یه چیزی بدید من بنویسم، لا تظلوا بعده، بعد از این شما گمراه نشوید. کار پیغمبرا چیه؟ هدایت. هدایت چه شکلی؟ و ما علی الرسول الا البلاغ الا البلاغ المبین و هل علی الرسل الا البلاغ المبین، کارش بیان روشن. هدایت کارشه، وسیلهشم بیانه. آقا این مسیر درسته، من میخوام بنویسم، اکتب لکم کتابن، که حالا این ممکنه میخواسته بنویسه یا بفرماید که کسی بنویسه. مثلا میگه یه چیزی برات مینویسم، میده شاگردش بنویسه، میده. حالا لزومی نداره خودش بنویسه یا کسی بنویسه. اکتب لکم کتابن لا تضلوا بعده، بعد از این گمراه نشوید. این یعنی دقیقاً در موضوعه، چون ممکنه کسی عصمت پیغمبر را مثل ما فکر نکنه، در بعضی امور فرعی و فردی و اینا ابهام داشته باشه. این دقیقاً در موضوع هدایت، زلالت مقابل هدایت دیگه. زلالت پیدا نکنید یعنی هدایت بشید، اصلا کار تخصصی پیغمبره. من که برای این بحث یه حساسیتی داره، از عزیزان میخوام که من حرف میزنم شما اظهار نظری نفرمایید، وگرنه من مبهم حرف بزنم بحث جا نمیفته. و برای این بحث تلاش شده، این دو سه شب بیش از 100 کتاب دیده شده، 20 تاشو میخوام اینجا یعنی گلچینشو بیارم عرضه کنم. وقتی پیغمبر فرمود اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدا، متن صحیح بخاری نه، قال عمر ان النبی غلبه الوجع، گفت درد بر او غلبه کرده. یه نفر تو بستر بیماری سخن بگه، بقیه میان گوش به حرفش بدن، یکی میگه دردش شدیده نستجیرو الله. این یک نوع بیانه، جورای دیگه هم هست. یعنی چی آقا؟ یعنی جدی نگیرید دیگه، یا روم نمیشه من توضیح بدم چون پیغمبر اکرمه، دردش شدیده. و عندنا کتاب الله حسبنا، کتاب خدا هست کافیه برای ما. فختلفو، آدمایی که تو خونه بودن اختلاف پیدا کرد، عده‌ای می‌خواستن پیغمبر بیان کنه، عده‌ای هم نمی‌خواست. و کثر اللغط، همه و درگیری شد، بشین حرفشو حرف نزن. اون گفت خدا چی میگی؟ پیغمبره گفت بشین سر جات، بلند شو، بحث شد. پیغمبر فرمود قومو عنی، پشید برید. هدایت تشریعی اینجوریه دیگه، نا هدینا و سبیل ما شاکر و ما کفور، زوری نیست که. خون پشید برید. لا ینبغی عندی التنازع، تو حضور من که دعوا نباید بکنی. فخرج ابن عباس، وقتی ابن عباس از این اومد بیرون از این جلسه، یقول ان الرزیه، یعنی مصیبت بدبختی، کل الرزیه تمام بدبختی چیه؟ ما حال بین رسول الله صلی الله علیه وسلم و بین کتابهی، همه بدبختی اینیست که حائل شدن، مانع شدن پیغمبر مکتوب نکنه. اینم فهم یه صحابی، درست؟ یکی دیگه‌ش هم حالا از این 6 هفتهی که عرض کردم هست بخونم، تا بعدن که کار به این پیدا میکنیم و داریم بحث میکنیم جا بیفته. باز دوباره مثلا حدیث 353 این شکلیه که میگه ابن عباس گفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، پنجشنبه و چه پنجشنبه نحسی، اینطوری. ثم بکا، گریه میکرد، حتی خضب دمعه الحصبا، انقدر گریه کرد که این شنهای مقابلش خیس شد. اینجور زجه میزد ابن عباس که چه مصیبتیه. فقال اشتد به رسول الله صلی الله علیه وسلم وجعه یوم الخمیس، درد پیغمبر شدید بود. یعنی پیغمبر اکرم خوف از دنیا رفتن داشت. فقال ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابن، یه چیزی بیارید بنویسم که من اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده ابدا، که دیگه هرگز بعد از این کسی گمراه نشه، حق روشن باشه. فتنازعوا، در حالی که دعوا شد، نباید جلو پیغمبر دعوا کرد. فقالوا، بعضی از این نقل ها دقیق گفته چه کسی، بعضیا برای اینکه حفظ و حرمت کنن اسمشو حذف کردن، گفتن گفتن یا گفت، قیله گفته شد، نخواستن اون کسی که همچین حرف نامربوط بلکه کلمه داله بر ارتدادی به زبون آورد و نخواستن مشخص بگن، گفتن قالو، گفتن حجر رسول الله نستجیرو بالله. حجر یعنی هذیان، نستجیرو بالله. خیلی کلمه حجر بی ادبیه. ما بابامون حرف بزنه نمیگیم چرت و پرت میگه، نستجیرو بالله. خب ابن عباس یه جوری زجه میزد که جلوش خیس شده بود، درست شد؟ وقوع این مطلب چون در آثار مهمی اومده مثل بخاری و مسلم و فلان، شیعه و سنی مفصل نقل کردن، شاعران شیعه همون قرن زمان دوم زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه اینا اینها رو به شعر در آوردن. این شعر رو من چند بار تو این جلسه خوندم که اصبحت و جم بلابل صدری، دیگه تو سینم انگار آتیش روشن شده، و عبیت و منطویان علی الجمری، انگار که رو بستری از زغال افروخته دراز کشیدم، انبحت و یومن طل فیه دمی، بخوام حرف بزنم خونم و حلال اعلام میکنن گردنم و میزنن، ولی انکتم تو یافق بهی صدری، بخوام سکوت کنم سینم داره پاره میشه، از چی؟ مما جناح و علا ابی حسن، از بس ظلم کردن به ابوالحسن امیر المؤمنین، اون فرد و صاحبش اون دیگری. بعد میگه اولین مثالی که میخواد بزنه اینه، طلب النبی صحیفتا لهم، پیغمبر به اینا فرمود یه برگه نامه صحیفه چیز بیارید، یملی لیأمنهم من الغدری، تا بنویسم یا املا کنم چیزی که بنویسن شما رو از پیمان شکنی و انحراف ایمن بداره، فابوا علیه و قال قائلهم، نکردن این کارو، و یکیشون گفت قومو بنا قد فاه بالحجری، گفت هذیان میگه ولش کنید، و همینطور. یعنی از مباحث مشهور معروف این آقای ابن دهی هم که من امشب نمیخوام وارد مباحثش بشم، عرض کنم محضر مبارک شما که وقتی میخواد راجع به قوت سند حرف بزنه، محدث بسیار مهم ابن دهیه که شبهای بعد با این رسالش کار داریم، میگه که لا خلاف فی صحتها به اجماع العلماء الاثبات، شک ندارن اهل علم که این واقع رخ داد، درست شو؟ این هم از این یه مسئله قطعا رخ داده. حالا این چیکارش باید بکنیم؟ انواع گلها رو خلاصه اینجا امتحان کردن. یه وقتی آقا دیدیم توی مبارزه دوتا بوکسور با هم درگیرن، این وسط یهو یه مشت میزنه به جایی که نباید بخوره، مثلا تو فک طرف، حالا فکرتون جای بد نره، این دیگه یه چند ثانیه گیج هستن، دیگه نمیدونه سمت رینگ کجاست، داور کیه، اون کیه. ضربه که سنگینه به حرف اختلافی میفتن. مثلا شما فرض کنین حدیث قدیر، نمیبینی یکی از علمای شیعه بگه این یعنی امامت امیرالمومنین، یکی مثلا یه چیزی پرتی بگه، نزدیک به هم میفهمن. مثلا تو موضوع طهارت شیعیان اهل بیت طاهرن طهرن مطهرن، اگر اختلافی هست مثلا این که آیا امام در قبل از اینکه امام هم بشه ممکنه یه بار سهو داشته باشه یا نه، اختلاف ممکنه داشته باشن قبل از امامتش یه بار سهو، نه گناه، اما توی اموری کاملا منسجمه. اینجا اینا نتونستن اصلا انسجامو حفظ کنن. مطلب هم که آقا این بخاری و شوفاش و اینا هم که این چماق دو سر ماست دائم. حالا من اولین جایی که میخونم براتون ترجمه صحیح بخاری، تو هم کشور خودمون چاپ شده، عزیزان غیر شیعه چاپ کردن، جناب آقای عبدالعلی نور احراری ترجمه کرده، انتشارات شیخ احمد جام سال 91 روایت رو ترجمه کرده. پیغمبر فرمود نوشت افزار بیاوری تا برای شما نامه‌ای بنویسم که پس از آن گمراه نشوید. عمر گفت بیماری پیامبر صلی الله علیه وسلم شدت یافته، کتاب خدا نزد ماست، همانها بس است. حاضرین اختلاف کردند و ابن عباس گفتش که از کنم به تحقیق مصیبت و کمال مصیبت چیزی بود که میان رسول الله و نوشتش حائل گشت. ترجمه کرده، همین که من خوندم و ترجمه کرد، درست شو. الغریقو اصل روایت عربیه، عمده شارحان صدها شرح هم به این کتاب بخاری و مسلم و اینا عرب ها علما نوشتن. پاورقی رو ببینید آقا، این پاورقی شما به من نوشته چی؟ استناد کرد به مترجم انگلیسی، یه مترجم انگلیسی بخاری گفته است. حالا کی این آیت الله مترجم انگلیسی؟ که ابن عباس در آن مجلس حاضر نبوده، حضرت مترجم انگلیسی فرموده و این حدیث رو روایت کرد. آدرس ترجمه انگلیسی بخاری صفحه 87. خب یه چک زد تو گوش بخاری، روایت بخاری، بخاری گیجه نمیدونه اصلا ابن عباس اونجا بوده یا نبوده. عرض کردم محدثین میگه اصلا در صحت این بحث نیست، چون میدونن صحت این رو بزنه اشکال میره یه جای خطرناکی. اما سند صفحه 88 این رساله ای که من بعدن بهش میپردازم، اسم رساله خیلی هم دهن پر کنه، من القم الحجر، کسی که سنگ خورده تو صورتش، از کذب و فجر، که دروغ گفته و گناه کرده که به ما خلاصه بهتانی زده، سنگ میخواد به شما بزن. عالم بسیار بسیار مهم، حدود 20 تا 15 تا کتاب از این آقا، ما هر یکیشو یه قصه داره که چجوری تهیه کرد، خیلی آدم مهمیه. منتها دیگه این رساله رو شاه زمان گفته باید یه جوابی بدیم، بیچاره خلاصه دست انداز افتاده. میگه اما سند فهیه مخرجتون فی صحیحین، این سندش که در بخاری و مسلم اومده به هاذا لفظ با این عبارات، و لا خلاف فی صحتها به اجماع العلماء الاسباط، اصلا اختلاف ندارن در صحتش. البته حضرت مترجم انگلیسی نظر دیگری دار. یا تو ماش دو علم حدیث از اینات داشتید بحث میکردید، حتما به نظرات مترجم انگلیسی هم نظری بفرمایید. این اولین، این نمیدونه چی باید بگه، میگه این فارسیه که داره اینو میخونه چه جوابی بدم. آسونترینش اینه که انشالله انگلیسی بلد نیستن، مترجم انگلیسی گفته که ابن عباس نم. خب ابن عباس نبود که، تو اصل کتابو زدی دیگه، روایت کتابو زدی، ترکوندی. یعنی چی؟ یعنی اون تشخیص نداده آقای بخاری با اون همه قدرت خلاصه توانایی در تبرید و اینا که این روایت بعد نیست. دو تا دیگه تقارن ببینید، دو تا محقق هندی تبار نزدیک به هم از قرون اخیره، یکیش آقای شبلی نعمانیه، حنفی بسیار بزرگ، علامه شبلی نعمانی، اسم کتابم الفاروق. ایشون اینجوری میفرماد، میگه من اصلا باورم نمیشه این همچین روایتی وجود داشته باشه. خوب دقت کن، لکن یجب، صفحه 76 الفاروق، لکن یجب ان یفهم ان نشک فی احد روات البخاری و مسلم، باید یه راوی از اینا رو پیدا کرد انداخت گردنش بگیم این اشتباه کرده. جالبه گردن کسی ننداخته، چون چه روات رو نگاه میکنه، اولا یه حدیث نیست، یه طریق نی، یه نقل نی. مثل میمونه که بگید مثلا فرض بفرمایید دیشب بارون اومد، همه خبرگزاری اعلام کردن، بعد بگید بعد ببینیم کدوم خبرگزاری دروغ گفته. آخه یکی نگفته که، لذا خودش هم نمیگه کی، میگه باید گناه انداخت گردن یکی از این راویان. کی؟ خب چون هر کیو بگه میگن روایاتی هست که این آدم توش نیست، کسای دیگه این نقل کرد. چرا؟ میگه که آقا تشکیک و رد این واقعه خیلی احون و کثیرن خیلی آسون تره. از چی؟ من الساق تهمت الهذیان للرسول، که ما یا بپذیریم نستجیر و بلا پیغمبر هذیون گفته، یا الساق و تهمت سوء الادب لعمر، یا بخوایم بگیم این همچی حرفی زده. نمیتونم بگم این همچی حرفی زده، نمیتونم اگر این حرف زده قبول کنم پیغمبر گیره دیگه. عرس دقیقا این پاراگراف کنایه از اره داره، الاره. میگه این طرف جسارت به پیغمبر، این طرف کلمه کفره. حالا جلوتر عرض میکنم ابن حزم میگه این کلمه کفره این حرف. پس بهتره یکی رو پیدا کنه میگه اون دروغ گفته. اما خب کی آقا؟ دیگه این پیدا نکرده، نمیدونم چجوری بگم چون یه حدیث تو حدیث نیست. سوء ادب این طرف نسبت هذیان به اون طرف، شبلی نعمانی. درست شد؟ میگه این سوء ادب رو بعد یه جوری انکار کرد. سوء ادب و الحمدلله فهمش این تقریبا بهترین فهم تو این کسایی که کتاب نوشتن یکیشون این شبلی نعمانیه. میگه یه جوری انکار کنی. درست شو؟ یعنی فوقش صحیح بخاری و مسلم و اینا بیل میخورن، ولی بهتره با اینکه نتونسته گیری پیدا کنه ها که بگه به کجا اشکال کنیم. اونه نباید این بیادبی رو خیلی تخفیف داده گفته بیادبی. این بیادبی نیست، این کلمه کفره. یا این نعوذ بالله هذیان پیغمبر. یا آقای دیگه هست، عبدالعزیز دهلوی، همون کسی که مرحوم میران حسین ابقات رو در رد باب هفتم این کتاب نوشته. درست شو؟ چاپی هم که دست منه چاپ پاکستانه، چاپ قدیمیشه، 50-60 سال پیش چاپ شده. عبدالعزیز دهلوی میخواد جواب بده. اون گفت چی؟ این بیادبی رو نمیتونیم بپذیریم، بهتر بگیم اصلش دروغ. عبدالعزیز دهلوی ببینید چی میگه. عبدالعزیز دهلوی کسیست که بهش میگن سراج الامه، چراغ امت، سید علما علی الاطلاق، اعلم علما علی الاطلاق، مرجع علی الاطلاق در شبه جزیره. خیلی آدم مهمی بوده برای خودش. میگه ما با خوندن این ماجرا میفهمیم که خلیفه از راه کمال ادب چون این سخن گفته. سوء ادب رو نمیشه تحمل کرد، متن معلومه. آقا اینجور نیست که شما بگید آقا عجیبه ما وقتی مباحثه میکنیم چرا حرفمون نمیفهمیم، چون اره گیر کرده. وگرنه معلومه، اینجور نیست کسی ندونه. او میگه سوء ادب، این میگه کمال ادب. نزد عقلا صد آفرین. و صفحه 285 چاپ پاکستان. نزد عقلا صد آفرین و هزار تحسین بر دقت نظر عمر است که اینجور با ادب، حالا تحلیل رو فعلا میذارم کنار، با ادب این حرفو زده. کلمه کفر رو یکی میگه سوء ادب، میگه آقا این برچسب هزار آفرین و ستاره و خرس مهرب و اینا چسبونن تو دفترش، صد آفرین هزاران تحسین، این ادب کرده. این تفاوت، این همه تفاوت، این همه اضطراب مال چیه؟ ضربه سنگینه، نمیدونه چی کار باید بکنه دیگه. گیره، نمیدونه چی باید بکنه. یه دونه معاصر بگم بعد ببینیم. آقا اینجا پیغمبر اکرم یه اراده‌ای داره، میخواد یه چیزی رو بنویسه. درست؟ یکی هم بیادبی کرده، نخواست پیغمبر بنویسه. خب بن عثیمین مفتی اعظم واقعا هم مفتیه. اکثر آثارش چاپ شده، شرح صحیح بخاری 16 جلد، شرح صحیح مسلم. این آدم چون بیادبی به حضرت زهرا کرده اینجوری گفته. تو ماجرای حضرت زهرا و خلیفه میگه آدم عصبانی میشه، عقلشو از دست میده. این نسب صریحه، وگرنه ما اهل بیادبی نیستیم. تو مجلد اول شرحش به صحیح بخاری که تدریس کرده اینو، کتاب چاپ شده در عربستان، جلد اول صفحه 396 و 397. میگه گفته شده که پیغمبر فرمود لا تفلو بعده، یه چیزی میگم که بعدش گمراه نشید. میگه علما اختلاف کردن که این یعنی در شریعت، عرض کنم خدمت شما که یه چیزی میخواد اضافه کنه پیغمبر، یا در غیر شریعت. آقا میگه یه چیزی میگم گمراه نشید، حالا شما اگه موضوع نفهمیدی در چیه، اصلش سر جاشه، ولی چون عرس مجبوره بگه از لا تزلو بعد، بعد از این گمراه نشید، علما شکن از چه جهت گمراه نشید. بعد میگه اون که او گفت کتاب الله حسبنا، برای اینکه کتاب خدا افضل نوشته بشه. مثلا شما فرض کن شعر بنویسی، یه توپ دارم قلقلیه بنویسی، یا قل هو الله بنویسی، کتاب بهتره. نگاه کنید واقعا باورش میشه کسی یه آدمی 50 سال درس خونده باشه بگه اون اونجا منظورش این بود که الان پیغمبر میگه یه چیزی بگم بنویسید گمراه نشین، گفت آها کتابت قرآن بفرمایید. بی ربط دیگه، این فقط برای این که مخاطب نفهمه این داره چی میگه. میگه لا تفلو بعده به نسبت للخلافه، چون احتمالاً میخواست خلیفه تعیین کنه. ان الرسول اراد ان یکتب کتابا فی الخلافه لما راى نفسه ثقل به المرض، وقتی بیماری شدید شده دیگه میخواست وصیت کنه. خب پیغمبر در هر صورت میخواست یه کاری کنه، مکتوبی بده که ملت امت گمراه نشن، یکی هم نذاشت. آقا حرفو بزن، بالاخره حق با کی بود؟ میگه فان من رحمت الله، از رحمت خدا بود که ان الله تعالی قدر، خدا مقدر کرد که عمر نگذاره پیغمبر حرف بزن. بالاخره پیغمبر پیغمبر بود یا حضرت ایشان؟ پیغمبر برداشتش این بود برای هدایت امت باید بنویسه، ولی خدا مقدر کرده بود او نگذاره. ما اینجا نفهمیدیم خدا و پیغمبر اینجا یه خورده تو شکراب شده بینشون، مثلا وحی قطع شده بود، خط رو خط افتاده بود، نهنگه تو دریا گاز گرفته بود آنتن نمیداد، خدا بگه بنویس، نه با ما ینتقان الهوا. اهل سنت کی هستی؟ پیغمبر میخواست بنویسه، عبارت رو دارم، ان الرسول علیه الصلاه و السلام اراد ان یکتب کتابا، پیغمبر میخواست، دیده ای بگه پیغمبر میخواست، این نمیخواست، خب این محکوم میشه، خدا رو برده تو و اون طرف ترازو. خدا پیغمبر میخواست بنویسه، فان من رحمت الله ان الله قدر، خدا خب وحی شد به او که خدا مقدر کرده، وحی شد به تو که خدا مقدر کرده، این وسط به کی وحی میشه؟ به اونی که وحی میشد، اون اراد ان یکتب، به اونی که روخونی قرآن بلد نبود، و این آقای بن عثیمین که وحی نمیشه، اینا میگن خدا مقدر کرده بود این بیاد معارضه کنه. این که ان الله تعالی قدر ان عمر یعارض، اجازه نده. حتی یکون انتخاب و ابی بکرن به رضن من از صحابه، تا مردم خودشون با رضایت خودشون انتخاب کنن. من حالا با این کار ندارم که این حرف چقدر سسته. بالاخره پیغمبر یه چیزی میخواست، خدا یه چیز دیگه میخواست. بعد خدا دید آنتن نمیده یا جبرئیل مرخصی رفته بود به این آقا. همین باید بگیم دیگه. یعنی چی که پیغمبر یه اراده ای داشت، خدا مقدر کرد این جلوشو بگیره. دوتا پیغمبر داشته امت. دوتا ورودی علم داشته امت. این از کجا فهمیده؟ یعنی مصرف دخانیات خوب نیست، برای همین روزا میگن خوب نیست، اصلا نمیدونه باید چی کار کن. ابن تیمیه میگه که حالا من فقط میخوام ببینید این امروز یه چند دقیقه دیگه از وقتمون مونده، فقط میخوام شما ببینید ناتوانی اینا در اینکه یه بار مسئله رو درست از اول تا آخر تقریر کنم. و موضوع چی بود؟ بی‌ادبی بود، کمال ادب بود. خدا میخواست، اون میگه دروغ بود، اون میگه مترجم انگلیسی و ملاحظه فرمایی. ابن تیمیه چی میگه؟ روایت چی بود؟ ابن عباس گریه میکرد جلو پاش خیس شد. درسته؟ ابن عباس صحابیه، صحابه هم دوست دارن، قبول دارن. ابن تیمیه منهاج السنه، ابن تیمیه جلد 4 از چاپ 4 جلدی صفحه 703، چاپ 8 جلدی صفحه 573 میگه لیست هذه رضیتون فی حق اهل تقوا. اهل تقوا که اینو مصیبت نمیدیدن. انما کانت رضیتون فی حق من فی قلبهی مرضون. برای کیا رضیه بود؟ برای اونا که در قلبشون مرض بود. من هیچ جوابی نمیدم. تو قبول داری ابن عباس فی قلبش مرض بود؟ ابن عباس روایت داره میگه ابن عباس داشت قلقل میکرد، ما که اینجا ساکت آروم نشستیم. ابن عباس بود. حالا نگاه کنیم، عجب فی قلوبهم مرضی. فی قلوبهم مرض میگن که عجب نذاشتن پیغمبر حرف بزنه، ناراحت بودن که به حرف پیغمبر گوش داده نشد. حالا یه مسابقه تلویزیونی ترتیب میدیم، یه بیانی پیغمبر اکرم فرمود، یک نفر با لفظ بسیار زشتی اجازه نداد پیغمبر سخنش را بگوید. شما ناراحت شدید یا خوشحال؟ اگر ناراحت شدید در قلبتون مرضه. بیدین ها کفار فی قلوب مرض میگن کاش پیغمبر حرف میزد. اهل تقوا میگن الحمدلله نذاشتن پیغمبر حرف بزنه. میبینید چپست دیگه، چیکار باز کرد اینجا؟ موضوع چپست. یکی دیگه هم اشاره کنم بحث رو نگه میدارم. آقای خطابی از ارکان محدثین، خیلی هم قدیمی، 388 مرده، میگه آقا وجه این که ایشان نگذاشت پیغمبر سخن بگه اینه که اگر پیغمبر حرف میزد اختلاف ها بین میرفت. نس بود دیگه. عبارت چه بخون باور نمی کنید. جلد 1 صفحه 207 کتاب اعلام الحدیث خطابی میگه وجه ما ذهب الیه اومد چیه؟ وجهش چیه؟ انه لو زال الاختلاف، اگر اختلاف به این میرفت، به ان ینص علی کل شیء باسمه تحلیلا و تحریما، پیغمبر واضح چیزی بنویسه دیگه نمیشه بگی من اینجور برداشت میکنم اون اونجور برداشت میکنه. لرتفع الامتحان، دیگه امتحان بر از بین میرفت. و عدم الاجتهاد، اجتهاد حوزات علمیه همه تعطیل میشد برای حفظ حوزه های علمیه. و لست و الناس فی رتبه واحده، مردم همه با سواد و بی سواد یکی می شدن. ولبطلت فضیلت العلماء علی عالم و خلاصه نمکی نون خشکی مثل هم می شدن. عرس می فهمه داره چیم. اولا مگه یک مسئله فقط مسئله امتحانه؟ این هم شما از صبح تا شب دائما علی الصراطید که به سمت حق ذات حق حرکت کنید یا خدا نکرده خلاف کنید. لحظه به لحظه غیبت کنم نکنم، ربا بخورم نخورم، حرام بخورم نخورم، ظلم کنم نکنم، دل بشکنم نشکنم، درست آقا؟ احکام شریعت چند تاست؟ رساله مرجعتو نگاه کنید. یه جا رو اگر پیغمبر میخواست اینجا یه کاری کنه که منافق لو بره نتونه خلافش حرف بزنه، دیگه اجتهاد مجتهاد حوزه های علمی همه تعطیل میشد. خیلی روشنه که چرنده دیگه، خیلی روشن. هزاران هزار مسئله در حکم شرعی فتوا علما دارن، هست سر جاش دیگه. حج این همه احکام داره، هست دیگه. اولا به خاطر یه مسئله اجتهاد مجتهاد از بین نمیره. ثانیا پیغمبر تشخیص داده اینجا در این موضوع اختلاف از بین بره، یه نفرم تشخیص نداده. تو باید موقعی خطابی تعیین کنی که اهل سنت چه کسی هستی، سنت کیو قبول داری، پیغمبر رو یا او رو. همه اینا باقیش دیگه توجیهه، درسته؟ بقیه از کجا این حرفا رو میزنی؟ کی گفته این حرفا رو؟ حالا کلمات دوربار دیگری هم داره که میخوام امشب زیادیتون نشه، باقیش رو فردا عرض میکنم. که خلاصه آقا اگر کسی این آقایونی که من اسمشون رو بردم بعضی هاشون رو بشناسه، آدم های بسیار با نبوغی هن، آدم های بسیار عالمی هن، دقیق و نظر هن، مخصوصا اون ابن دهیه که بعدم بهش میپرداز. شما نمیتونید اینا رو درک کنید، چون شما یه عمری میخواستید از امیرالمومنین دفاع کنی، لازم نبوده که خزعبل بگی. این آقا سلطان گفته یه جوابی به این مسئله بده، این باید یه جوابی بده به سلطان، نه حقوقش آسیب میخوره یا سفره چربی میزنند گردنشو میزنن. این مبتلاست به این حالت. حالا یه چیزی چند شب پیش خوندم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. چند شب پیش یه روایت خوندم، یه روایت یادم رفت بگم، برای همین اینجوری بذارید بگم. در روایت هست زین العابدین سلام الله علیه رفت حرم امیر المؤمنین زیارت کنه، صورتشو به درگاه ورودی به زمین میکشید، مرق خدش صورت رو گذاشته بود. علتش چیه؟ علتش اینه که اون روایت رو خوندم چند شب پیش، امام باقر فرمود که علی باب الله، علم میخواید امتحان نکردید، علم میخواید از این باب، رزق میخواید از این باب، معرفت میخواید از این باب، کرامت میخواید از این باب، فقیری از این باب. بعد فرمود یه شرط داره حضرت باقر، فرمود خدا خواسته هر کسی به محضر علی برسه با استکانت برسه، یعنی کمالش ورشکستگی سرپایینی. تعتع کل شریف لشرفکم، هر کی به شما میرسه سرش پایینه. خضع کل جبار لفضلکم، هر صاحب جبروتی به شما برسه خاضع میشه تکوینه. ذل کل شیء لکم، هر چیزی به شما برسه تذلل پیدا میکنه با افتخار. امام زین العابدین میدونه برای اینکه از این باب الله بخواد خیر ببینه باید صورت بذاره ورودی درگاه امیرالمومنین، او که خودش همه عالم به فدای خاک پای زین العابدین. بعد امام باقر فرمود وادخل الباب سجدن، اینجا سجد اوج تواضع دیگه، در خانه علی میرید با اوج تواضع برید، صورت به خاک بمالید. علی را عبادت نمی کنه کسی، ولی باید بدونی اینجا اگر می خواهی بیا اینجا باید با کمال استکانت در اوج فقر، باید بدونی فقر داری، باید او بی نیاز می کنه. وادخل الباب سجدن و قولو حطتون نغفر لکم خطایاکم. شما با حرم امیرالمومنین انشالله مشرف بشی، با خاکساری بگی آقا دیگه ما بیچاره ایم، زمین خورده ایم. فرمود حط و قولو حطتون، حطتون یعنی بریزه اینا، از زائل بشه از ما زشتی ها و گناهانمون. نغفر لکم خطایاکم، آیه قرآن دیگه، و سنزید المحسنین، و او به کرمش زیاده هم میبخش. خب باقیش انشالله فردا. امشب شب جمعه است. خیلی از رفقای ما همین امشب، من با چند تا از رفقا صحبت کردم سر یک کار کتابی، با یکی دیم حرم سید الشهدا. اولا که خدا روزی کنه هر جایی میریم با وسعت نظر بریم، یه نفری بریم یه نفریم. خوب آدم وقتی میخواد بره قبل از اینکه از طرف خودش سلام کنه، اولا از طرف ائمه سلام کنه، لازم نیست عربی بگید، فارسی بگه، بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ان جمیع الائمه، ان امیر المؤمنین، یا فارسی بگه از طرف امیر المؤمنین، از طرف مادرت فاطمه زهرا. بعدش بگه السلام علیک و صلی الله علیک، ان جمیع المؤمنین و المؤمنات، از همه مؤمنین و مؤمنات، فی مشارق الارض و مغاربها، شرق عالم، غرب عالم، سهلها، جبلها، برها، بحرها، هر نقطه روی زمین یه مؤمنی هست شما رو دوست داره، من از طرف او هم سلام میکنه. حیهم و میتهم، زنده و مرده، هرچی وسیع تر در خونه اهل بیت بریم اونا بیشتر ما رو تحویل میگیرن که دیگران هم ما رو یاد کنن. امشب هم طبق روایات مختلفه 4 نفر از زائر استقبال میکنن، مادرش صدیقه طاهره، حضرت مجتبی صلوات الله علیه، حضرت زین العابدین صلوات الله علیهما، و حضرت صادق سلام الله علیه. خلاصه اونجا پذیرایی برقراره. آقا جان ما هم گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. من یه توسل کنم و تحویل بدم که کربلا پر از لحظه ای هست که آدم میخواد جون بده، اصلا نمیتونه بهش فکر کنه. یکی از سخت‌ترین مواقف، سخت‌ترین لحظات، اون لحظه ایست که آقای دو عالم همه شهید شده بودن، رفت وسط میدان، یه دغدغه داشت، اونم این که اگر من از دنیا برم اینا ناموس پیغمبرن و 30,000 حرامی که هر غلطی، هر حد که حرمتی، هر بیادبی، هر وحشیگری ممکنه. تو جلسه ما رزمنده مدافع حرم هست، اونایی که داعش و النصره و وحشیگری هاشون و ناپاکزادگی هاشون و بیشرافتی هاشون رو دیدن، اونا میدونن که اون لحظه ای که دخترهای سید و شهدا تنها شدن چه اتفاقی براشون افتاد. هیچ کس تو این عالم با بچه های سید و شهدا قابل قیاس نیست. آقای دو عالم رفت وسط میدان، تنهای تنها که شد چپ و راست رو نگاهی کرد، نظر یمینن و شمالن، عرصه دشت رو که نگاه کردید هیچ کس نموده، همه زمین افتادن. اینجا نگرانیشو به زبون آورد، برای اینکه وظیفش بود باید برای ناموس پیغمبر مدافع جمع کنه. بیشتر از اونی که بگه منو یاری کنید، اون چه تو نقل هست بیشتر این نقله که هل من ذابن، ذاب یعنی مدافع، هل من ذابن یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از ناموس پیغمبر دفاع کنه. دشمن شروع کرد به هل هل کردن، گفتن بالاخره او رو نگران کردیم، بالاخره مجبور شد نگرانیشو به زبون بیار. پشت سر ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبکا، گریه خانوما پشت سر بلند شد. آقا تا صدای گریه خانوما رو شنید برگشت. یکی یه وقتی در یه جایی به حضرت رضا گفته بود که چرا شما فرمودید برای من بلند گریه کنید؟ سید الشهدا فرمود که برید تو خیمه گریه نکنید. فرمود چون زن و بچه من تو خونه بودن، اینا جلوی نامحرمان بودن. آقا وقتی رفت اینا رو آرام کرد، اینا رو جمع کرد. امام به همه عالم اشراف داره، یک یک این بچه ها رو نگاه کرد، دختر کوچیکه رو دید تا خرابه رو دید، رباب رو دید، از این خیمه به اون خیمه، از این شهر به اون شهر، زینب کبرا رو دید، دختر مسلم رو دید که جلو خیمه ها شهید شد زیر سم اسبا، یک یک اینا رو نگاه کرد، بعد فرمود یا بنات رسول الله، ای دخترای پیغمبر، استعدوا للبلا، برا بلا آماده باشید، ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون باشه. یه معجزه رخ داده اینجا، واقعا یه معجزه رخ داده اینجا، کسی روش نشد حرف بزنه، دختر با پدر راحت تره. سکینه خاتون اومد جلو و گفت یا ابتا ردنا الی حرم جدنا، ما رو بین اینا میخوای تنها بذاری، ما رو برگردون. سر مبارکشو پایین انداخت، داشت گریه میکرد. فمون لوتور کل قتال نامه، دیگه کار از کار گذشته. سکینه خاتون گریه کرد، گفت یا ابت استسلمت للموت، خودتو برای مرگ آماده کردی، ما رو اینجا میخوای تنها بگذاری. شروع کرد صیحه زدن، جیغ کشیدن، کانت تصیح و سکینه، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. به همون سینه غرق به خون دختر رو چسبوند. فضمها الی صدرهی، فهمت بابا جان اینجوری گریه نکن، تا من زندم دلم نمیاد ببینم شما اینجوری زجه میزنید، برید تو خیمه ها، تا مطمئن نشدید من شهید شدم بیرون نیاید. فکر نمی کنم تاریخ بار دوم همچین صحنه‌ای ببینه، دخترانی باشن بدونن الان باباشون قراره با هزاران نفر درگیر بشه، تا سید الشهدا فرمود برید تو خیمه ها، اینا دامنا رو جمع کردن رفتن تو خیمه ها. میشه الان من و شما اینجا نشستیم به ما بگن باباتو جلو در دارن میزنن، آدم نمیتونه اینجا بشینه. رفتن تو خیمه ها، به قول اون شاعر میگه بقیت افافن فل خیام جسومها، میگه بله وقتی سید الشهدا فرمود برید تو خیمه ها، تن اینا رفت تو خیمه ها، ولی و قلوب و هر تکفت الالمیدانی، دلشون می تپید وسط میدان، دلها مثل سیر و سرکه می جوشید، ولی به خاطر سید و شهدا صبر کردن، از شکاف خیمه نگاه می کردن. فلما رأین جوادک مخزیا، صدای اسب و شنیدن، از لای پرده خیمه نگاه کردند. و نظرن الى سرج که علیه ملویا، دیدن زین واژگون شده، فهمیدن حضرت افتاده. برزن من الخدور، همه از خیمه ها بیرون دویدن، للوجوه لاتمات، به صورت ها می زدن. و الى مصرع که مبادرات، با سرعت به سمت قتلگاه می دویدن، منصوب به حضرت میگه اینا داشتن میدویدن به سمت قتلگاه، چیزی که دیدن این بود که وشم رو جالس